السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة إن نفسي بقدرها. از بحث جلسه گذشته ما در اون فهرست پنجگانه از امور اساسی که در کنار هر یک آفت و آسیبی هم مطرح شد، موضوع تحصیل و فراهمسازی معالی اخلاق مطرح شد. عرض کردیم انسان مؤمن دستور کار جدی همیشگی دائمیش عبارت است از تحصیل معالی و مکارم اخلاق، یعنی کرامات اخلاقی، اونم در عالی ترین سطح ممکنش. این دستور کار همیشگی انسان مؤمنه. مبانیشو عرض کردیم و به لطف خدای متعال هم معلوم شد انسان مؤمن از این عالم بهره ویژش در واقع اینه که به تصویرسازی درونی و باطنی خودش مطابق با نقشه الهی و با تأسی به ولی کامل و با تأسی به حضرت پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت این تی میشه، یعنی دنیاش اینجوری میگذره، دائم داره این بالاخره شبیه سازی درونی به ساحت قدس نبوی و ائمه هدا علیهم السلام رو دنبال میکنه. و اینم یک راه بیشتر نداره، اون هم اینه که باطن انسان مؤمن آراسته بشه به مکارم الاخلاق، به ویژگی های عالی اخلاقی، و خداوند تبارک و تعالی این رو برای ما خواسته. یکی از معانی و احسن کما احسن الله علیکم همینه، چون از جمله اینه که خداوند تبارک و تعالی صورکم فاحسن صورکم، تصویر ظاهری شما رو زیبا سازی کرد، از شما خواسته به همین ترتیب شما همچنان که خدای متعال این گونه برای شما رقم زده، شما هم اون صفحه درونی وجودتون رو که در اختیارتون هست زیبا سازی کنید. و البته معلوم هم شد که در واقع رفتارهای ظاهری ما اینها هم در ساحت اخلاق که اون منطقه عمل ظاهری و جوارحی است، اون هم از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. گاهی هم ازش تعبیر میشه به حسن خلق، که حسن خلق هم در زیر مجموعه مکارم الاخلاق تعریف میشه. خب این بحثی بود که گذشت. خب ما هرچه که برامون میگذره نیازمون برای تحصیل مکارم و معال الاخلاق بیشتر میشه، یعنی هرچه که فرصت انسان تو این عالم کمتر میشه نیازش به تحصیل این خلق والا بیشتر و بیشتر هم میشه. یک مطلب رو هم انسان متوجه میشه و اون این که تلاش های ما اگر قرین لطف حق و فضل الهی و عنایت پروردگار متعال نباشه به جایی نمیرسه. همونی که ازش تعبیر میشود به توفیق. توفیق و انسان توفیق فراهم میشه و این رو به لطف خدای متعال انسان مؤمن با همه وجودش از خداوند تبارک و تعالی تقاضا میکنه، کمک خواهی میکنه. این حبلی معناش همینه. اصلا این کلمه حب لی و لنا از زبان انسان مؤمن نمیفته. فرزند بخواد از خدای متعال میخواد، ذریه طیبه بخواد از خدای متعال، حبلی ذریتا من لدنک ذریتا طیبه. اگر رحمت الهی رو بخواد، حبل نام لدنک رحمه، باز این همش میگه به من بده. دستش به سؤال در پیشگاه غنی مطلق همیشه بلنده، چه دست ظاهرش چه دست دلش، که دست دلش دائم در ساحت دعاست. دست دل انسان مؤمن همیشه در حالت دعاست، همجور هیچ از این حالت خارج نمیشه انسان مؤمن. باطنش همیشه اینطوری، یعنی چشم امیدش به خدای متعاله، از خدای متعال توقع داره و سوال داره و درخواست داره و الهاه داره، در درخواستش اصرار داره. این حال دائم و همیشگی انسان مؤمن. در ظاهر اگرچه مشغول فعالیت‌های گوناگون باشه، ولی باطنن این حالت از او گرفته نمیشه. در ظاهر هم هر وقت که بالاخره وقتش پیش آمد، در خلوت و جلوت باز دستش هم به ساحت قدس روحی بلنده. یعنی این حالت گدایی و درخواست و سوال که محبوب پیش خدای متعال، حالت همیشگی انسان مؤمنه. که در اون دعای نورانی سحر هم ملاحظه فرمودید که همین مسئله مطرح شد. اللهم انی اسألک من مسائلک با احبها الیک و کلها الیک حبیبه. اللهم انی اسألک بمسائلک کلها. این دیگه، یعنی انسان در یک چنین وضعی است. بنابراین این عالی ترین سوال بعد از این که انسان از خدای متعال توحید او رو بخواد، توحید رو بخواد و ولایت ولی کامل رو بخواد، تحصیل اخلاق و معال الاخلاق. یعنی این دستور کار جدی و برجسته انسان مؤمنه و این هیچ وقت از او جدا نمیشه. حبلی معالی الاخلاق، اونم معالی، عالی ترین سطوح خلق و اخلاقیات رو انسان از خدای متعال میخواد. خب اینجا عرض کردیم که در کنارش بلا فاصله فرمود وعصمنی من الفخر، ولی من رو از فخر حفظ کن، اسمت ببخش نسبت به فخر. خیلی چیز عجیبیه این ترکیب، معالی الاخلاق وعصمنی من الفخر، ولی واقعیت امام علیه السلام دارن از این مسئله چقدر دقیق اینجا پرده برداری میکن، از این آسیبی که حتی میتونه سالکان کوی مکارم الاخلاق و معال الاخلاق رو هم زمین گیر کنه. یعنی کسی که در مسیر تحصیل عالی ترین درجات اخلاقی و زیبایی های اخلاقی و داشته های معنوی است، حتی اونا رو هم تهدید میکنه. او مسئله فخره. عرض کردم جلسه پیش در چند جمله که فخر کردن اینه که انسان داشته خودش رو به رخ دیگران بکشه، این میشه فخر. افتخار، مفاخره، اینا همه از همین بابه دیگه. تفاخر تو باب تفاؤل از همین بابه. بین بچه های آدم این باب مفاخره همیشه هست، از اول بوده. خیلی هم حالت زشتیه، یکی از زشت‌ترین حالاتیست که ممکنه بین بچه های آدم شکل بگیره. قرآن کریم از این مطلب در سوره مبارکه حدید در ضمن اون در واقع وضعیت‌هایی که انسان در نسبت با زندگی دنیا داره یاد کرده. فود انما الحیات الدنیا لهوون، ببخشید لعبون، لعبون و لهوون و زینتون و تفاخر. بعد فهم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. این هاست انما الحیات الدنیا و این زیست دنیایی. اگر به مغزش توجه نشه، فقط به پوستش و ظاهرش توجه بشه، و اگر کسی مبتلا باشه به این ظاهر حیات دنیا و از باطنش که آخرت باشه که حیات ابدیست غافل بشه، این زیست دنیایی که همین زندگی ظاهری دنیاییست، فرمود یکی از این چیزا بیشتر نیست دیگه. یا دوران بچگی بازیه، دوران نوجوانی لهوه سرگرمیه، لعبون و لهوه. یه خورده جوانتر میشه زینته. دیدید که یه دفعه از یک مقطعی وقتی بچه ها به سن جوانی میرسن میفتن دنبال زیبایی، مسئله زیبایی براشون و زینت به معنای عام کلمه، حالا چه در چهره، چه در لباس، چه در ادواتی که همراهشونه، این براشون خیلی موضوعیت پیدا میکنه. و این هست تا تقریبا جوانی رو پشت سر بگذاره و یه مقداری هم وارد دوران میان سالی میشه. بعدش نوبت میرسه به تفاخر. یعنی حالا اگر چیزی از مواهب دنیا و زینت دنیا، از مالش، از بالاخره بهرهاش و همسال اینها گیرش آمد، یه بهرمند که شد، حالا شروع میکنه این رو به رخ دیگران کشیدن و فخر فروشی و تفاخرون، که عمدتاً مربوط به اون سن نیست که دیگه طرف بهرهای گوناگونی از این جهت‌ها رو فراهم کرده در زندگی دنیا و تفاخرون. بعد که میرسه به سن بزرگسالی تازه نوبت تکاثره، هرسش تازه گل میکنه، میفته تو جاده هرس، تکاثر، زیاد خواهی، زیاد طلبی و تکاثر. فل اموال ول اولاد، هم میخواد مالش زیاد کنه، هم میخواد بچه ها و چه میدونم اعوان دوروبرش هم شلوغ باشن. تکاثرون فل اموال ول اولاد. فهمت کل این ماجرا که از بازی دوران کودکی شروع میشه تا تکاثر و زیاد خواهی در پیری و بزرگسالی و اینها ادامه پیدا میکنه، کل این ماجرا اینقدر دورانش کوتاهه، درست مثل وقتی است که با در بهار باران میباره، که غیثن اعجب الکفار نباتو، که خود این اینجا ببینید کفار منظور کفار نیستن، منظور کشاورزان، به کشاورزم کافر و جمعشون هم کفار گفته میشه، از این جهته که دانه رو زیر خاک مخفی میکنن، چون کفر هم به معنای پوشاندنه. قرار از یه وقت اشتباه نکنید. اعجب الکفار نباتو، یعنی این کشاورزات خودشون هم به شگفتی میان، یه چیزی دانه پاشیدن یه باره میبینن این زمینشون سرسبز شد. واقعا حالت جهشیه اون اتفاقی که در بهار رخ میده. دیدید یه جنبشیست، اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، یه دفعه اینا سر بر میداره. ما ها از اینا زیاد تجربه داریم، شما هم چه بسا داشته باشید، ما چون دور و برمون همین چیز هستی میکارن، بعد یه دفعه ببینید که جلوه میکنه. خودمون کم توفیقیم ولی جلو چشممون دیگران انجام میدن، اینو دائما میبینیم، شما هم کم ندیدید. خب این اتفاق میفته، یه دفعه سرسبز میشه که خود او تعجب میکنه. اما درست تو همین لحظه که به شگفتی آمده، پاییز میرسه. اینجا فتراه مصفرن فیجعله حطامن، یه دفعه زرد میشه، مثل این درختایی که تو بهار شکوفه میدن. دیدید خیلی یه دفعه سرسبز میشن، درخت ها سبز میشن، بعد تا چشم به هم بزنی پاییز اومده و خدمتون زرد شده، تمام شد. بعدم فهمو فهم یکون حطامن، حطام وقتی که این دیدید برگ ها و همین گیاهان و اینا دیگه خدمتون از کنم خشک میشن، دیگه میریزن زیر دست و پا، حالت خس و خاشاک پیدا میکنه. حطامن اینجوریست. و اون اگر کسی از این طرف فقط گرفتار همین لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر شد، از این دنیا در یک مدت بسیار کوتاه عمرش که فاصله اون جوانیش کودکیش تا پیریش مثل فاصله یک بهار تا پاییز و زمستان بیشتر نیست، که یه دفعه میبینید انسان پاییز شد دیگه مثل ماها، اینجوری میشه تا بیاد به خودش به جنبه میبینه پاییز از راه رسید. کلش اینه. خب نصیبش از دنیا چی شد؟ جز گرفتاری و عذاب و بیچارگی چیز. خب اون از اینجا دیگه با دست خالی داره میره، خب چون هیچ کدوم اینا اون طرف به کارش نمیامد، که با خودش که نمیتونه اینا رو ببره، که اینا که با اون منتقل نمیشه، از این طرف فقط یک حسرت با اون منتقل میشه. بگذاریم از اون آیات قرآنی است که خیلی تکان دهنده است. این ترتیب رو هم شیخ بهایی علی الله مقامه و شریف بهش توجه پیدا کرده، تطبیق داده با سن این آیه رو. این از ابتکارات ایشونه. حالا آیه که خب نگفته در چه سنی، آیه میگه لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون و تکاثر فی الاموال و الاولاد. شیخ با اون نگاه دقیقش میگه ببینید این کاملا تطبیق میکنه با عمر آدمیزاد، که میره از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و خلاصه بزرگسالی و اینا رو اینجوری پوشش میده. واقعا هم همینطوره، یعنی انسان هم نگاه میکنه به لحاظ بالاخره ادوار عمر و تطبیقش خوب جواب میده با این نکته‌ای که ایشون برداشت کرده. حالا این منافات نداره که اینها توزیع بشه تو بخش‌های مختلف عمر انسان، ولی تطبیق به نظرم تطبیق جالبی. حالا اینجا از چه کلمه استفاده شد؟ کلمه تفاخر. این تفاخرهای به هم دیگه فخر فروشی کن. مفاخره هم زبانی است، هم رفتاری و عملی است. مثلا یا اینکه میگه به رخ میکشه، من اینو دارم، دید بچه ها به رخ هم دیگه میکشن، من بابام اینجوریه، اون میگه من اینجوریه، این میگه مادرم اینه، اون میگه، به رخ هم دیگه میکشن. بزرگتر هم همینطور خیلی وقتا با زبان با هم دیگه مقابله میکنن که آقا من چی دارم تو چی نداری، اون من چی. یه مقدار تو سنین بالاتر با آشکارسازی داشته ها و و به رخ کشیدنشه. مثل اونچه یه قرآن کریم درباره قارون میگه، فخرج علی قومهی فی زینته، خیلی با خودش همراه کرده بود این زینت ها رو. وقتی خارج شد، اومد وارد جمعیت شد، خرج علی قومهی فی زینته، یه مردم رو به اعجاب آورد. و این هم حالت تفاخره دیگه، یعنی یه چیزی رو که داره، نعمتی رو خدای متعال بهش داده، اینو یه خیلی برجسته سازی کنه و بعد اینو به شکلی مثلا بیاره به رخ بکشه، حالا یا در وسیله نقلیه است یا در لباس یا در زینت آلاتیه که همراهشون میکنن، مثلا خانوم ها، اخیراً هم آقایون بیشتر. کارم میدین داره برعکس میشه کلن. خدا عاقبت ها رو بخیر. اینجوری شده دیگه. یه وقت این چیزا رو انسان میگفت، میگفت خانوم ها، حالا دیگه باید بگه و آقایون. چیزایی که به هم به خودشون آویزون میکنن از انواع و اقسام. خب این میشه همون طرف. حالا مثلا این گوشی تلفن همراهش رو باید حتما مارک فلان بگیره، بعدم باید از اون سمتی که این مارکش پیداست بگیره دستش که معلوم باشه که مثلا اینی که دستمه مثلا اینه. تو که نداری که، اونم اگر یه چیز دیگه ای داره دستش بگیره یه جوری به رخ او بکشه، بگه تو که اینو نداری. ای به هم دیگه مفاخره و این هاست. اوج حماقت تفاخر در امور مادی، در روایت داره که این حماقته. اصلا خود تفاخر نماد و نشانه است برای این چیزی که ازش تعبیر میکنیم به حماقت. اگر روایتش هم بخواید اینه، فرمود لا همقه، این که بالاتر از اینیه که من عرض کردم، امیرالمومنین علیه السلام بفرمان لا همقه اعظم من الفخر، فبودن از فخر فروشی حماقتی بالاتر و بزرگتر دیگه نداریم. یعنی آخرشه، آخر حماقته. کسی بخواد این چیزها رو به رخ دیگران بکشه. در این به رخ کشیدن هم خود شخص آسیب میبینه، چون این حماقتش دائما تشدید میشه، چون مبتلا شده به یک بالاخره خطای دید، که این خطای دید میتونه او رو به جاهای خیلی خطرناکی ببره در محاسبه ارزش ها. و دوم آسیبی است که تو ذهنیت طرف مقابل داره، طرف مقابل رو تحقیر میکنه، به شخصیتش آسیب میزنه وقتی این به رخ میکشه دارایی خودش رو، به ویژه اگه طرف ازش بهره ای نداشته باشه، این او رو تحقیر میکنه و این تحقیر دیگران خودش یه مصیبت و عظمایی است، هم برای خود اون شخص تحقیر کننده که فخر فروشی کرده، و هم برای اون کسی که نسبت به او تفاخر صورت گرفته، این فخر فروشی صورت گرفته، او را هم آسیب میزنه از جهت شخصیتی، یک نوع اهانت میشه به اون شخص. و خیلی از افراد هم میدونید دیگه گرفتار ضعف شخصیتن، اینجور جاها به شدت آسیب میبینن. اصلا این مثلا اومده خونه، این خانوم مثلا اومده خونه دیگه حالش خوب نیست، حالش بده دیگه، هی مقایسه کرده، اون طرف هم به رخ او کشیده، حالا مثلا اگه دوستش باشه، فامیلش باشه، توی مهمونی شرکت کرده، توی مهمونی رفته اومده، این حالش خرابه دیگه، چون اونجا احساس میکنه تحقیر شده جلوی اون جمع دیگران، دیگران با داشته هاشون او رو تحقیرش کردن. حالا این یه مثال آقایونم یه جور دیگه میاد حالش خرابه، یه جور دیگه فرقی نمیکنه، اصلا تخریب میکنه فضای اخلاقی و شخصیت طرف. خب این بحث رو به این ترتیب منتقل کنیم به موضوع مهمی که در صحیفه مبارک است. داشته های مادی اینجوریه که اگه بیاد تو باب تفاخر، در محور حیات دنیاست و دارایی های دنیایی به این کیفیتی که عرض کردیم. اینجا حضرت میخوان یه خطر دیگه رو به ما یادآوری کنن، فقط این که خب داشته های مادیه، در مورد داشته های معنوی هم خطر فخر وجود داره، حتی اگر از جنس معال الاخلاق باشه. یعنی طرف بهره، مثلا طرف از ایثار در یه حد بالایی بهره مند شده، توفیقی است از جانب خدای متعال دیگه، چنان که اون بهره های مادی ظاهری هم مواهب الهی ان، فضل خدای متعال خوب نصیب او شده، اینم همینطوره. ولی خب خیلی توفیقش بزرگتره، مثلا یک کسی از علمی وافری، از یک تخصصی بهره مند باشه، شروع کنید برید تا یک کسی از یک اخلاق برجسته، از جمله مثلا مثل همین ایثار که عرض کردیم، مثل گذشت، تا کسی که میتونه بگذره گذشت کنه، و خیلی چیز بزرگیه. حالا ببینید خود این فضیلت اخلاقی هم در معرض خطر فخره، که وقتی انسان بخواد این حظی رو که داره و بهرهی که نصیب او شده اینو به رخ دیگران بکشه. میدونید فخر مالا اونجاییست که تو این داشته خودتو به رخ دیگری میکشی، حالا اون طرفیست که احیانا از این فضیلت بهره مند نیست، نداره این رو. بارها و بارها این کمترین دیدم از نزدیک که طرف بهره مند از ایثار شده تا حد جانبازی. خوبه دیگه، یعنی ایثارگر بوده، جبهه‌ای بوده، تو شرایط سخت بوده، تا رسیده در حدی که جانباز شده، یعنی بخشی از سلامتی خودش رو هم در راه خلاصه اعتلاء کشور و دفاع از اسلام و جو اینها تقدیم کرده. ولی این آدم مبتلا شده به همین فخر. دیدیم اینو در یه صحنه، این صحنه ها جلو چشم من بوده، یه طرف حالا شروع کرده به رخ کشیدن که بله شما کجا بودین، بله شما کجا بودین وقتی ما جبهه بودیم، جنابی چی کار میکردیم، خراب شد دیگه، خراب شد رفت. شما کجا بودین وقتی که ما جانباز شدیم، وقتی که ما مثلا زیر تیر و ترکش بودیم، شما چی کار میکردیم؟ این فخر کردن و به رخ دیگران کشیدن و بعد بخواد اون شخصیت طرف رو به این ترتیب اینو به رخش بکشه و نهایت هم این باشه که او رو منفعل کنه. بله اگر کسی از فضیلت جهاد بهره مند نشد، از فضیلت ایثار بهره مند نشد، از فضیلت جانبازی بهره مند، خب خیلی فیض بزرگی رو از دست داده. اما اینکه اون کسی که خودش از این فضیلت بهره مند شده این رو بخواد به رخ بکشه، همین گرفتاری فخره. و جالبه که همونجا هم ایشون شروع میکنه به از دست دادن، یعنی این فخر فروشی حتی در معالی اخلاق خودش یک خلق مذموم و کریه و کثیفی است که محیط معالی اخلاق رو آلوده میکنه و اونا رو کثیف میکنه، آسیب میزنه، از او میگیره و او رو در معرض خطر قرار میده. اولا اینجور آدم ها معمولا دیگه خودشون در صدد بهره های بالاتر و بالاتر نخواهند بود، معمولا اینجوری توقف میده. علاوه بر این که وجود اینها معمولا نفرت انگیزن، میدونید که آدمایی که فخر میکنن به داشته های خودشون به لحاظ روانشناختی در مناسبات اجتماعی تولید نفرت میکنن، یعنی اون جامعه مخاطبشون از اینا احساس بدی پیدا میکنه و این احساس بد دائم تقویت میشه، در احساس خیلی بدی پیدا میکنه نسبت به این، خود این نفرت انگیز میشه، فضا رو خراب میکنه. نمونه هاشو کم ندیدیم از همین قسم، چه در خانواده، تو محیط خانواده بگیرید، دیگه تا محیط کار و فعالیت های اجتماعی و مواجهه های بزرگتری که بین اقوام و گروه ها و اینا رخ میده. از قدیم بوده، حالا هم هست دیگه. این نیاز داره به مراقبت. و جالبه که استحضار داشته باشید ادامه همون حماقت است. بازه اینم همقه، اینم حماقته. یعنی نه فقط فخر فروشی در امور مادی حماقته، فخر فروشی در امور معنوی هم حماقته، اینم حماقته. چرا حماقته؟ به خاطر اینکه تو چیزی رو داری به رخ طرف میکشی که مال خودت نیست. مال خودت نیست، این یه عطیه الهی است در اختیار تو. اینجوریه، بنابراین این حماقت دیگه. اتفاقا انسان اینجوری هر چی که بیشتر داره باید بیشتر هم فروتن و متواضع و اینها باشه، چون احساس میکنه مسئولیتش بیشتره. اگر مثلا من به لحاظ ژنتیک خدای متعال به من توفیق داده از جهت پدری مادری میراثی به من توفیق داده، مثلا من به فلان اخلاق مزینم یا فلان اعتبار رو دارم، فلان ویژگی رو دارم، خب این نعمت دیگه، این نعمت شکر میخواد، این نعمت به رخ کشیدنی نیست. و به رخ که اگرم یک کسی به اشتباه گمان میکنه با به رخ کشیدن میتونه مثلا دیگران رو هم از این معنویات بهره مند کنه، اشتباه 100%. چون این جز نفرت از جهت فضای تربیتی چیزی رو اضافه نخواهد کرد. اگه اینجوری هم فکر کنه اشتباه کرد، میگه نه من میخواستم طرف رو مثلا بیدارش کنم، متوجهش کنم، نه اینجوری نخواهد شد. این باید مراقبت کرد. در روایت هم داره که پیامبر عزیزمون که بر قله بفرمایید دیگه مکارم الاخلاق، معال الاخلاق هست دیگه، تا اعتبار در عالم هستی. یه جمله‌ای داره حضرت فرمود که من ظاهرا مربوط میشه به همون معراج، فرمود با جبرئیل میرفتیم، خلاصه رسیدیم در اون مراحل خاص، جبرئیل اذان گفت و همه فرشته ها صف کشیدن و به من اقتدا کردند. چه نمازیه! تمام فرشتگان مقرب همه صف در صف، پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه جلو قرار میگیره، من رو پیش فرستاد و همه به من اقتدا کردند. تا این جمله رو پیغمبر اکرم میفهمد ولا فخر. بعد در روایت داریم که فهمیدم ولا فخر، این که افتخاری نداره. عجب، این که افتخاری نیست. و جالبه که در اون بیان نورانی هست که پیامبر عزیزمون همواره این طور بودن که هر وقت فضیلتی رو برای خودشون به هر مناسبتی احیانا نقل میکردن بلا فاصله میفهمدن ولا فخر. یه جمله مشهورم از حضرت هست، انا سید و ولد آدم، آقای همه فرزندان آدم منم دیگه. بعد ولا فخر، هر وقت فضیلتی رو حضرت برای خودشون به هر دلیلی نقل میکردن برای که معرفی کنن به مردم با خبر بشن از اینا، بلا فاصله میتونم ولا فخر، که افتخاری نیست. یعنی عطیه الهیست، لطف خداست، فضل پروردگار متعال. دقیق شما رو من باید با خبر میکردم، شما رو باید با خبر میکردم، چون این چیزی که من دارم متعلق به شما هاست و زمینه رشد شما هست، شما بدونید. اما فهم ولا فخر، افتخاری نیست. یه جمله مشهورم که حضرت دارن که میفرمون این تقسیم بندی هایی که بین آدم ها هست از جهت مالی، اعتباری، قومی، حسبی، نسبی، اینا هیچ کدوم باعث فخر نمیشه، چون رتبه ای محسوب نمیشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمود فقط یک چیزه که پیش خدای متعال شخص رو گرامی میکنه، اونم تقواست. و یکی از برجسته ترین وجوه تقوا عبارت است از این که انسان آراسته بشه به اون مرحله‌ای که هیچ چیزی رو از آن خودش ندونه، همه اون چه که داره هیچ کدوم از آن خودش ندونه. و اینم از وجوه تقواست دیگه. ان اکرمکم عند الله، این خودشو فقیر مطلق بدونه. وقتی اینجور که شد، پیغمبر اکرم میفرماد این مرتبت برای من باز افتخاره. عجب چه مرحله است فخره؟ فرمود الفقر، الفقر و فخری، یعنی این هیچ نداشتنه که من خودمو هیچ میدونم و صاحب هیچی نمیدونم، اینه که فخر منه. اگر من فخری داشته باشم، الفقر فخری، این باعث افتخار من. البته بعضی از بالاخره کسانی که در ارتباط با این روایت سخن گفتن شنیدید دیگه، گفتن این کلمه الفقر و فخری غیر از این جهت مرتبه عرفانی و باطنی و که الان من توضیح دادم، غیر از این حتی جنبه ظاهری هم داشته، با اون این که پیغمبر اکرم در زیست عادیش معادل فقرای مردم زندگی میکرده و مثل اونا میپوشیده، غذا میخورده، یعنی مثل همون فقرا و اینا. بدون همین هم باعث افتخار من از این جهت که اون کسانی که گرفتار فقرن، فقر براشون آسان بشه، سخت نباشه. ببینن این که سید فرزندان آل آدم هست داره اینجوری زندگی میکنه، برای اونا آسون میشد. ببینن این وضع زندگیش چجوریه، وضع خونش چطوره، وضع لباسش اینطوره، وضع خوراکش پوشاکش اینجوره، خب برای اونها یه مقدار آسانیه، میخوان اینجوری هم بگن خیلی خوب اینم. ولی اینجا شاید کلمه فخر دقیق نباشه، چون یه مقدار در تحلیل ما به یک اشکالات دیگه‌ای برمیخوریم، چون نمیخواد حضرت بگه که خود این فقر یه چیز خوبیه، اون مغایر با مبناست و حضرت اینو نه برای امت، نه برای مؤمنین، برای هیچ کس نخواسته. یه جا میمونه که این افتخار کردنه یه جاست، من جای دیگه سراغ ندارم، ولی اگر دوستان احیانا پیدا کردن اون محل توجه میتونه قرار بگیره. یه جاست که فقط این افتخار کردنه موضوعیت پیدا میکنه، ریشه هم داره، نقل هم داره، سیره هم هست، و اونم در برابر دشمنه. تو رویارویی دیدید صفهای بالاخره معارضه که شکل میگیره، صف میکشن در برابر هم دیگه، اون وقت داشته های خودشون رو اون قدیم هم تو رجز میخوندن. این رجز خوندن همینه دیگه، از قدیم هم بوده. در جبهه اسلام هم اینطور بود که اینا هم بخونن برای طرف مقابل، داشته های خودشون رو به طرف، حسب خودشون رو، نسب خودشون رو. دیدید دیگه در رجز ها هست، انا علی ابن الحسین ابن علی، نمیشناسید منو بشناسید. علی اکبر میره به میدان رجز میخونه، قاسم میخونه، اینجوریه. امیری حسینون فنعم الامیر، شما کی دارید من چی دارم. هست در کلمات اون، خودم نقل از این قبیل فراوان. اون دیگه فقط در برابر دشمنه، هم برای روحیه گرفتن سپاهه، هم برای اون حالت قوت باطنی و درونی است، در برابر جنگ روانی که معمولا دشمن این کارو میکنه دیگه، شروع میکنه داشته های خودشو یکی یکی میشمره، مطرح میکنه. اونجا فقط جواز داریم، مجازیم که ما هم بشمریم و مطرح کنیم. این در واقع یک رویارویی خاصی است در میدان جنگ و مقاتله، که اون حالا به جای خودش بحثش. راست اونجا شما در مقام غلبه بر طرفید دیگه، هم غلبه باید روحی پیدا کنید، هم غلبه تبلیغاتی پیدا کنید، هم غلبه نرم، هم غلبه سخت. بله، فرق نمیکنه. یعنی اگر مقام رویارویی است، اتفاقا باید حتما این جبهه حق باید داشته های خودش رو اونجا به رخ بکشه تا بتونه غلبه کنه، تا بتونه از عهده بر بیاد، و الا منفعل میشه. منفعل میشن و کسانی که در جبهه حقن در برابر اون بالاخره سبکی که دشمن داره، که اول روحیه رو تا تضعیف میکنه و میشکنه بتونن مقاومت کنن. این میشه یه باب دیگری در باب فخر که حالا این در جای خودش محفوظ. البته طرف هم که داره میگه در نعمتهای الهی رو داره اونجا میشموره، منتها خب در شرایط عادی شمارش این نعمتها هم پیش روی کسانی که ازش بهره ای ندارن یا حتی از بهره های دیگه دارن اونجا هم مناسب نیست. ولی در مقام معارضه و مقاتله و جنگ و سفارایی وجهی داره که خواستم این رو خدمتتون عرض کنم. خب ببینید اینجا یه بابی رو امام علیه السلام بلافاصله باز میکنه که با این بحث قبلی ما هم کاملا تناسب داره، چون مباحثات مبناییش هم قبلا صورت گرفته برای عزه، جنبندیش اینا اینجا میتونه سریع اتفاق بیفته. من با عزتون این جمله رو هم سریع بخونم، خیلی معطلمون نمی کنه. با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه چیزی یادم افتاد اینم بهتون بگم، گفت دیگه کجا میشه فخر کرد؟ کجا دیگه میشه فخر کرد حقیقتا؟ اون وقتی که انسان به وجود کسی در برابر خود او فخر کنه. این نه تنها باعث چیز نمیشه، شما به خانومت بگی که من به وجود تو افتخار میکنم تو عالم، به داشتن یه کسی مثل تو. نمیخوام به روح کسی دیگه نمیکشم، به خود او، به خود او برای وجود خود او افتخار کردن، این یه چیز خیلی خوبیه. خانومه بگه اصلا مثل تو لنگه ای تو این عالم وجود ندارم، به وجود نازنینت افتخار میکنم که همسری مثل تو رو دارم. اینا اون اینا چه این مفاخره است که بسیار شیرینه، بسیار پیشبرنده است و کمک کننده است. بله. و قتلگاه محبت، قتلگاه محبت توی زندگی خانوادگی فخر احمقان است. به خدا بنا میبرم، از همون نیست که تا حالا گفتیم. یا مثلا شوهره بخواد حسب خودشو، نسب خودشو، خانواده خودشو چه به رخ خانومش بکشه، نابود میکنه، از اون یعنی اون خانواده رو، این زندگی رو تلخ میکنه، ریشه هاشو میسوزونه. خانومه بخواد مثلا داشته های خودشو، مثلا تحصیلات خودشو، علم خودشو، قیافه خودشو، خوشگلی خودشو بخواد به رخ آقاه مثلا بکشه، این نابود میکنه، مثلا ریشه محبت رو خشک میکنه. من خواستم اون جمله اون طرف قصه رو بگم، ولی این نوع مفاخره چقدر خوبه. تو الان به رفاقتی هم هست، من به رفاقت شما افتخار میکنم، این باعث ازدیاد محبت میشه طرف رو دیگه. یعنی اگه من چیزی دارم تویی، داشته من تو هستی، من دارم به تو افتخار میکنم. میدونی دیگه بالاترین مرتبهش هم آخرش هم اینه که بگی خدایا من به این که تو رو دارم افتخار میکنم. خیلی عالیه ها، و اینقدر این حالت رو خدای متعال دوست داره و میپسنده. یک هیجان عرفانی برای انسان پیش میاد که انسان در خلوت خودش، در جلوت خودش به یک چنین حسی برسه، خیلی چیز عجیبیه. بازتابش هم عجیبه. الهی کفابی ازن ان اکون لک عبدا، این که من بنده تو هم برای عزت من کافیه. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این که خدایی مثل تو دارم این فخر منه. دیگه بالاتر از این چیه؟ کفا بیدیم بالاتر از این چی میخوام بگه انسان که ربی و خدایی مثل تو دارم؟ این فخر این عقله، این حکمت، این رشد. نقطه مقابل اون فخر احمقان است که تو حتی اگر داشته های معنوی خودت رو به رخ یک بنده از بندگان خدا بکشی، این حماقت تا چه برسه داشته های مادی خودت رو. بگذاریم. اللهم صل علی محمد و آله. خلاصه تا میتونید از اون فخری که گفتم انجام بدید، اون چیز خوبی. بله، عرض به نظر شریفتون. اللهم صل على محمد و آله ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حططنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها. این جمله بعدی بلافاصله. این صلوات همینجا هم کمک خواهیه، جاش همینجاست، هم توجه به اون رفعت شأنیست که به معنای حقیقی کلمه خداوند تبارک و تعالی برای محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین و آل محمد رقم زده. توجه به این هاست و توقع برکته. فقط ولا ترفعنی فی الناس درجتن. ما قبلا گفتیم که اگر یه چیز اساسی رو انسان از خدای متعال از جمله بخواد، جز اون پنج خواسته اساسی و راه بردی، یکیش چی بود؟ یکیش عزت بود دیگه، درسته؟ و اعزنی، عزت میخواستیم. اونو بعد در جای خودش هم مفصل توضیح دادیم که خاطر نازنینتون هست. و اینکه اصلا خدای متعال هم برای انسان مؤمن عزت میخواد، خود مؤمن هم باید برای خودش از خدای متعال عزت بخواد و اسباب عزت خودش رو هم باید در حوزه توان خودش برای خودش فراهم کنه. بحثش مفصل گذشت. خب ولا ترفع، اینجا میخواد یک مطلب خیلی 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 فنی رو مطرح کنه امام علیه السلام جان عالم به قربانش. کی امام سجاد؟ العظمت لله. چقدر اینجا دقیقه. فهمد ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حططنی عند نفسی مثلها. هیچ عزت ظاهری و رفعت ظاهری و درجه ظاهری در بین مردم به من نده، مگر به همون اندازه به من فروتنی و به من خاکساری درونی کرامت کنی. به اندازش. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حططتنی عند نفسی مثلها. این کلمه مثلها که حالا تو جمله بعدی هم تکرار میشه به عبارت دیگر، این خیلی دقیقه. ولا تحدث لی عزا ظاهرا، این ترفعنی فی الناس درجتن که خیلی معنای معلومی داره دیگه. این درجه اینجا به معنای همین اعتبار ظاهری است دیگه، که انسان بین مردم در زیست اجتماعی خودش پیدا میکنه منزلتی، مقامی، رتبه‌ای، جایگاهی. دقت میفرمه؟ حالا تو هر سطحی، در سطح خانوادگی، در سطح محله است، در سطح یه شهر، برو دیگه در هر مقداری که باشه یه جایگاهی، یک بالاخره ارتفاعی انسان گاهی در بین مردم پیدا میکنه. حالا یه مقدار به دلیل، ممکنه به دلیل مثلا مدرک تحصیلیش باشه، به خاطر مهارتی باشه، به خاطر مسئولیتی باشه، شغلی باشه، اینجوریه دیگه. ولا ترفعنی فی الناس درجتن، فرمود هر درجه‌ای از این ارتفاع رو در محیط اجتماعی و در زیست اجتماعی به من دادی، معادلش خیلی دقیقه، معادلش به من این فروکاستی درونی رو کرامت کن. حططنی عند نفسی مثلها. جمله بعدی عبارت اخرای همینه، فرمود ولا تحدث لی عزا ظاهرا هیچ عزت ظاهری برای من پیش نیار، الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها، مگر اینکه به همون اندازه، این بقدرها باز اینجا دقیقه، مگر به همون اندازه یک فروتنی باطنی و یک ذلت باطنی به همون اندازه برای من احداث کنی، تو باطن من به وجود بیاری. الله اکبر. خیلی مطلب عالیه. و یک کلمه اگر بخوایم اینجا بگیم، عبارت است از ظرفیت. اصطلاحاً بین خود ما ها بخوایم این رو، این بیان امام علیه السلام رو بخوایم ترجمه کنیم به همین معنایی که بین خود ما ها شناخته شده است، گو ظرفیت میخوام ازت، امان از بی ظرفیتی، امان از بی ظرفیتی. یه چیزی هست میگه یا رب مباد چی گدا چی، این منظورش همون بی ظرفیتیه، وقتی ظرفیتشو نداره یه چیزی پیدا کنه، یه امکانی، یه قدرتی، یه مسئولیتی، یه ریاستی، یه مدرک تحصیلی، یه اعتباری، چیزی از این چرت و پرتا، به خدا پناه میبره. این یه نصیب شد، این گرفتار اون توهمه میشه و از نظر باطنی منکوس میشه، یعنی باطنش بر میگرده، گرفتار یه استحاله باطنی میشه، این اگه ظرفیت نباشه. نظام میگه اگر بناس به من عزتی در ظاهر، درجهی در ظاهر، رفعتی در ظاهر، اعتباری، آبروی، یک مکنتی چیزی به من بدی، عینش و به اندازش در باطن من فروتنی و خاکساری و اینا ماده تواضع و اینها کرامت کن، تا این موازنه برقرار باشه. این کفه بین ظاهر و باطن، نکته اینه، باید بین ظاهر و باطن موازنه برقرار باشه. اگر این موازنه به هم بخوره، این شخصیت گرفتار سقوط میشه، یعنی گرفتار یه سقوط شخصیتی برش رخ میده اگه این به هم بخوره. یعنی اگر عز ظاهری از ذل باطنی پیشی بگیره، این شخص هم خودش نابود میشه، هم خیلی نابود کننده میشه این آدم و خیلی ضربه میزنه. من یه مثال خیلی عجیب غریبی تو ذهنمه که کاش میشد براتون تشریح کنم، نمیتونم براتون بگم، که یک کسی رو مثلا جلوی چشم ما خدای متعال رسوند به قله این رفعت و اعتبار، و به خاطر این بی‌ظرفیتی که این هماهنگ نشد، با هم هماهنگ نشد، این آدم چجوری سقوط کرد، به کجاها سقوط کرد و چه قدرها رو با خودش ساقط کرد. مثال‌های متعدد تو ذهن من هست. یه مثالش خیلی شگفت‌انگیزه، یکی از مثال‌هاش خیلی شگفت‌انگیزه، یه مقدار رفعت، مثلا یکی از اون مثالا رفعت معنوی بود که یه سقوط عجیبی پیدا شد، به خدا پناه میبریم. یکیش نه همی عزت ظاهری و اینها بود، سقوط این است. بله اینه مسئله، این موازنه وقتی به هم بخوره اینجوریه. یه کسی میبینید مثلا این ظرفیتش بیننا و بینا بلا، ظرفیت یعنی همون عمق شخصیت، اصطلاحاً عمق شخصیتش، بهره‌های باطنی او مثلا اینقدر تحمل میکنه که این آدم مثلا امام جماعت یه مسجد باشه نهایتا، یعنی این آخرش اینه که توی این مسجد، توی این محل امامت داشته، تا این مقدار این الان موازنه برقرار. بعد ما این آقا رو ور میداریم، میبریمش میذاریم امام جمعه یه شهر. اگر این اون بلاز باطنی ظرفیته با او بیاد، هم خودش نجات پیدا میکنه هم میتونه ناجی باشه. ببینید اون برقراره. اما اگر این باطنه باش نیاد، این به لحاظ ظاهری عزتش افزون شد، مثلا امام جماعت یه مسجد بود، حالا شد امام جمعه یک منطقه، مثلا ده ها مسجد. و مثلا اینجا اگر یه جمعیت محدودی بالاخره به اونها امامت داشته، حالا یه جمعیت بزرگی مثلا 50,000 100,000 میشه امام یک منطقه. یه وقتی موازنه برقرار نباشه اونجا کار خراب میشه، سقوط باطنی و بعد عوارض ظاهری و چقدر لطمه ها اتفاق میفته. این چیزایی است که مثال هاش، حالا من مثال از صنف خودمون به شما گفتم، اشباه و نظائرش فراوانه. لذا حضرت اینجا در واقع دارن یادآوری میکنن که شما از خدای متعال چی بخواید؟ ظرفیت بخواید، عمق بخواید، که هر چه به هر اندازه این رفعت ظاهری برای شما فراهم شد، به همون اندازه ظرفیت باطنی یاریش کنه. آره، یه مثالی هم این جالب، خدا رحمت کنه آقای حائری رو، آقای حائری مثال ساز بود دیگه، هم حکیم بود هم اهل تمثیل بود، استاد مثال. آره، میگفت یه بارم به نظرم خدمتتون گفتم، گفت این بالا برها اینجوریه دیگه، گفت اینی که داره بالا میبره این مقدار بار رو میتونه اون اهرم اون پایه نگه داره، اما یه مقداری به اون باره که اضافه بشه این تا اون تا مثلا طبقه دوم میبرد، یا این مقدار وزن رو مثلا میبرد، چه در ارتفاع چه در وزن، یه طبقه بره بالاتر واژگون میشه، یا یه مقداری اندکی به اون وزن اضافه بشه، این تاب بر میداره. آره، یه کسی سر یه ماجرایی به من گفت که آقا مثلا من این هارتلو گفت تا مثلا این وزنش رو میزنم، شما به نظرت نمیاد، تو میگی خب مثلا تو که 200 کیلو رو زدی، 200 و 200 کیلو مثلا 100 گرم و که میتونی، 100 گرمه که چیزی نیست. گفت همون 100 گرمه که اضافه میشه این واژگون میشه، هم خودشو داغون میکنه، هم یه وقت اگه کسی اونجا باشه میفته اون بیچاره رو هم نابود میکنه. این موازنه بین باطن و ظاهر خیلی مسئله اساسیه که اینجا حضرت دارن یادآوری میکنن. انشالله که خداوند تبارک و تعالی ما رو حفظ کنه و این تواضع رو، که شاید شما یه سوال بکنید اینجا که حضرت میگه به قدره ها، یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه، دقت کنید، میخواد بگه از اون مقدار کمتر نباشه این تواضع درونی من و این ظرفیت درونی من، اینو میخواد روش تأکید کن. اما اگه بیشتر باشه چی؟ بگو چه بهتر. گرفتی چی میخواستم بگم؟ اینجا میگه مثلها او به قدرها، میخواد بگه کمتر نباشه، این همون مقدار که من بتونم این وزن این عز ظاهری رو، چون این عزت ظاهری یه وزنی داره، این وزنش رو به لحاظ باطنی هم من بتونم تحمل کنم، اون ظرفیتش رو به من بده، اون ظرفیتش همون فروتنی درونی است. یه جا میگه مثلها، یه جا میگه به قدرها، درسته؟ به اندازش. اما حالا شما از اون طرفش رو بگیرید، اگه بیشتر باشه چی؟ یعنی این عمق شخصیت و اون ظرفیت درونی بیشتر باشه، خب ببین چه بهتر، چه بهتر. درباره اولیاء خدا اینجوریه که اینا هر چی عزت ظاهری بهشون داده میشه، هر چی که دارن داده میشه، عشر معشاری از اون ظرفیت درونیشون نیست، یعنی اون ظرفیت درونی اونها خیلی بیشتر از این باریه که به حسب ظاهر به اونها داده میشه، خیلی بیشتره. در هر چی که اون اضافه بشه هیچ تأثیری در بافت شخصیتی اینها ندارن، اینا خیلی وزن بیشتر از اینا رو میتونن بزنن، این هرچی این وزنه رو اضافه کنن باز اون میزنه و چپ نمیکنه، هرچی اضافه بشه خدای متعال بهش داده. اون عمق مهمه، عمق شخصیت اهمیت داره و ظرفیتی است که حضرت اینجا بهش پرداختن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین قانمین، به محمد و آله اجمعین.